کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. عزیز راحتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه، سال نو مبارک.
خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز، سال نو میلادی بر شما هم مبارک باشه، امیدوارم سال خوبی باشه، موفق باشید و همه تندرست و سلامت.
سپاسگزارم.
شروع کنیم برنامه سال جدید کتابخونی رو. من یکی دو تا کتاب وعده داده بودم ولی اون وعده ها رو فعلا یه ذره عقب میندازیم. فکر کردم کتاب خیلی مشهوری رو بخونم و حتما دوستان عزیز شنوندم خوششون میاد. کتاب پینوکیو آدمک چوبی، نوشته کارلو کلودی، نویسنده معروف ایتالیایی، با ترجمه صادق چوبک. صادق چوبک از نویسندگان نام‌آور ایران هست در زمینه داستان نویسی، همه با نام و کارهاش آشنا هستن. یک کتابش هم ما در همین برنامه کتابخوانی یادش گرامی باشه، خسرو رحیمی خوندیم، کتاب خیمه شب‌بازی، و از یکی از کتابهاش هم تنگسیر هم امیر نادری فیلم سینمایی ساخت. چوبک دو سه تا ترجمه داره، همچنین یکی از ترجمه هاش هم به صورت کتاب گویا با همکاری خانم پروین محمدیان و دوستمون آقای علیرضا افزودی قبلا جز اون کتاب های گویا منتشر که در آورده بودیم، مهپاره، داستان های کهن هندی. چند ترجمه بیشتر صادق چوبک نداره، یکیش همین پینوکی آدمک چوبیه که از انگلیسی ترجمه کرده و همچنین اون مهپاره و یک شعر غراب یا کلاغ از ادگار آلمپو و بیشتر داستان نوشته. ترجمه همچنان که میبینید با اینکه قدیمی هست، چاپ اول این کتاب سال 1334 بوده، یعنی دیگه نزدیک بله 61 سال پیش. این نسخه‌ای که من دارم چاپ ششم هست، 1164، که جزء سری کتاب‌های شکوفه وابسته به انتشارات امیرکبیر هست. و من این کتاب رو با اجازه شروع کنم. قبل یک مقدمه مترجم داره که اول اون مقدمه رو که عنوانش هست اشاره می‌خونم و بعد هم داستان پینوکیو رو تا ببینیم چقدر طول می‌کشه. داستانی هست در 37 بخش که اگر کسانی که نخوندن حتما اون سریال مشهور پینوکیو رو از تلویزیون دیدن. با اجازت،
خواهش میکنه.
پینوکیو یا آدمک چوبی، نوشته کارلو کلودی، نقاشی از ریچارد فلوتیه، ترجمه صادق چوبک. اشاره: داستان پینوکیو در اصل به زبان ایتالیایی است و نه تنها مشهورترین کتاب‌های ایتالیا است، بلکه شهره آفاق است. پینوکیو به تمام زبانهای جهان و حتی به لهجه های محلی اسکاتلند و ایرلند ترجمه شده و نابغه قرن بیستم والت دیسنی نیز از روی آن فیلمی زیبا ساخته که خود شاهکار جداگانه است. ترجمه حاضر از روی متن انگلیسی است که جوزف واکر آن را از ایتالیایی ترجمه کرده و چهره نگار چیره دست ریچارد فلوتیه آن را نقاشی کرده. نام حقیقی نویسنده کتاب کارلو لورزنی است، اما کتاب را به نام ساختگی کلودی نوشته و به همین نام سرشناس شده. کلودی نام یکی از دهستانهای توسکانی است. می دانیم که نویسنده خودش از آن بچه های شیطان روزگار بوده و در دبستان شاگرد و آموزگار را به تنگ آورده و محیط دبستان را پرآشوب و ولوله ساخته. کتاب در سال 1881 میلادی تک تک برای روزنامه بچه ها نوشته شده و چنان پیشوازی از طرف بچه های ایتالیا از آن شده که کمتر نظیر داشته و به زودی در جهان مشهور شده. در ایتالیا آن را به عنوان کتاب درسی تدریس می کردند. دیدن نمایش خیمه شب‌بازی پینوکیو لذتی دارد که از خواندن آن به تنهایی به دست نمی آید. ایتالیا که سرزمین زیبایی و گاهواره هنر است، قهرمانان خیمه شب‌بازی زیادی دارد. هر یک از استانهای آن سرزمین برای خود قهرمان مخصوص آداب و رسوم و سنن خود را دارد. مانند پهلوان کچل معروف ونیزی به نام پانتالونه و پهلوان کچل فلورانسی به نام استنه تیرولو و جیاندویا از آن تورنت که همگی از کفر ابلیس مشهورترند، اما پینوکیو چیز دیگری. داستان خیمه شب‌بازی دیگری نیز هست به نام سان پهلوان کچلها که کارول دلا پیزا آن را نوشته و داستانش این است که همه پهلوان کچلهای ایتالیا در فلورانس گرد هم می آیند تا از میان خود پادشاهی برگزینند. همگی رژه می روند. برخی از این پهلوانان مال 100 سال پیشند و طبعا به تازه به دوران رسیده ها محل نمی گذارند و آنها را تو آدم حساب نمی کنند. اما چیزی از آغاز نمایش نمی گذارد که بچه ها با اکثریت آرا پینوکیو را به قهرمانی بر می گذینند و نه تنها او را به شاهی پهلوان کچلهای ایتالیا بلکه شاه شاهان پهلوان کچلهای دنیا بر می گذینند و تاج افتخار را بر تارک او می گذارند. پینوکیو یک کتاب درسی اخلاقی است، اما نه از آن گونه کتاب‌های خشک اخلاقی که می‌گوید بچه باید جلوی بزرگترها سر به زیر و خاموش باشد و اظهار حیات نکند و سر سفره حرف نزند و نخندد. چاشنی این کتاب انسان دوستی و همدردی با مردم صلح دوست است. در این داستان کینه و انتقام و دروغ و تقیه و ظلم و نادرستی به سرحد امکان منفور و برعکس انسان دوستی و دلسوزی و مخصوصا گذشت پسندیده شناخته شده است. از خواندن آن آینه روشن ضمیر کودکان و سینه بیکینه آنان صیقل می‌گیرد و تمام عمر پینوکیو را به دوستی برمی‌گزینند و فراموشش نمی‌کنند. صادق چوبک. چوبی که پینوکیو از آن تراشیده شده بشریت نام دارد. کروچه. پینوکیو آدمک چوبی، یک تک چوبی که حرف می زند. یکی بود یکی نبود. همین حالاست که کوچولوهایی که این داستان را می خوانند فوراً خواهند گفت یک پادشاهی بود که نه عزیزان من، این بار اینطور نیست، بلکه یکی بود یکی نبود، یک تک چوبی بود نتراشیده و نخراشیده و رنده نشده و از آن جور چوبهایی بود که مردم میگذارند تو بخاری که اتاق را گرم کنند. من نمیدانم که این تک چوب از کجا سر و کلش پیدا شده بود. همین را میدانم که یکی از روزها این تک چوب تو دکان درودگر پیری به نام آنتونیو پیدا شد. این آنتونیو بس که بینیش مانند آیبالو قرمز و درخشان بود، مردم او را استاد آیبالو نام داده بودند. استاد آیبالو همین که این تک چوب را توی دکانش دید دلش خوش شد و دستهاش را به هم مالید و یواشکی پیش خود گفت این همان است که پیش میگشتم، یک پایه میز خوبی میشود ازش ساخت. این را گفت و تیشه تیزی برداشت تا آن تک چوب را صاف کند. اما همین که دستش را بلند کرد که بزند روی چوب، به نظرش آمد که یک صدای نازکی میگوید یک خورده آهسته تر بزن. استاد آلبالو به شنیدن آن صدا همینطور دستش تو هوا خشک شد. فکر کنید استاد آلبالو چقدر از شنیدن آن صدا تعجب کرد. به چهار سوی اتاق نگاه کرد ببیند آن صدا از کجا در آمده بود، اما هیچ کس را ندید. زیر میز کارش نگاه کرد، کسی نبود. توی دوبلاپچه‌ای که درش قرص و قایم بسته بود نگاه کرد، آنجا هم کسی نبود. تو سبد پوشال و جای تراشه‌های رنده شده نگاه کرد، کسی نبود. رفت در کوچه را باز کرد و از سر تا ته کوچه را ورانداز کرد، آنجا هم کسی نبود. پس کی بود؟ استاد آلبالو لبخندی زد و کلاهگیسی که رو سرش چسبیده بود خاراند و با خودش گفت حالا فهمیدم. گویا به نظرم آمد که آن صدا را شنیدم و در حقیقت صدایی نبود. پس باز شروع به کار بکنم. تیشه را دوباره برداشت و محکم زد رو چوب. صدای دردناکی از چوب بلند شد. آخ دردم آمد. این بار استاد آلبالو سر جاش خشکش زد. از تعجب چشمهایش داشت از کاسه سرش بیرون می افتاد و زبانش از تو دهنش بیرون جست و به مجسمه بدریختی مبدل شد. وقتی که جرأت پیدا کرد و زبانش به حرف وا شد، با ترس و لرز و توک زبانی گفت کی بود صدا کرد؟ اینجا که هیچ کس بود. شاید این تکه چوب است که مانند بچه شیر خوره صدا می کند. من که باور نمی کنم. این تکه چوب هم مانند چوب های دیگر است که آدم می زند زیر دیگ و باشد آش می پزد. پس صدا از کجا بود؟ شاید کسی اینجا قایم شده. اگر همچو باشد وای به حالش، همین حالا حسابش را می رسم. این را گفت و آن چوب بیچاره را برداشت و هی کوبیدش به دیوار. سپس گوش داد ببیند صدایی در می آید یا نه. 2 دقیقه گوش داد، هیچ کس نبود. 5 دقیقه گوش داد، صدایی نیامد. 10 دقیقه صبر کرد، باز هم صدایی نیامد. چون هیچ صدایی نشنید باز خندید و کلاهگیسش را خاراند و با خود گفت آها حالا فهمیدم. این صدای نازکی که گفت آخ خیالی بود. بهتر است باز کارم را شروع کنم. اما چون به راستی کم کم داشت میترسید، آهسته شروع کرد پیش خودش آواز خواندن تا بلکه دلیرتر بشود و نترسد. در همین هنگام تیشه را گذاشت زمین و رنده را برداشت و شروع کرد به بریدن آن تکه چوب. اما هنوز رنده را درست به کار نینداخته بود که یکو باز همان صدای نازک اولی را شنید که این بار با خنده گفت جان من نکن، ملغلکم میشه. این بار دیگر استاد آلبالوی بیچاره مانند آدمهای برق زده به زمین افتاد. وقتی که چشمانش را باز کرد دید نشسته رو زمین. از تعجب دهنش باز مانده و بینیش که همیشه به قرمزی و درخشندگی آلبالو بود از ترس نیلی شده بود. 2. استاد آلبالو آن تکه چوب را به ژپتو می دهد. در این هنگام در زدند. استاد آلبالو که نای تکان خوردن و بلند شدن را نداشت صدا زد بیا تو. در باز شد و پیرمردی که نامش ژپتو بود آمد تو. بچه های بد برای اینکه ژپتو را اذیتش کنند نامش را گذاشته بودند کله هویجی، چون که موهای سرش زرد و زرد و رنگ هویج بود و ژپتو از این اسمی که بچه ها بهش داده بودند خیلی دلخور. ژپتو تا آمد تو گفت سلام آنتونیو، چرا روز زمین نشسته ای؟ دارم به مورچه ها خواندن و نوشتن یاد میدم. خوش به حالت. چطور شد رفیق ژپتو که یادی از ما کردی؟ پاهام مرا اینجا آوردند، اما راستش را بخواهی آمده بودم از تو خواهشی بکنم. بفرمایید، در خدمت گذاری حاضرم. بعد پاشد ایستاد. ژپتو گفت امروز فکری به کلم رسید. استاد آلبالو گفت چه بود آن فکر؟ ژپتو گفت به فکرم رسید یک آدمک چوبی خوبی بسازم و بازی و رقص یادش بدهم و ببرمش سر تا سر دنیا باش بگردم و کار کنم و ازش نان در بیاورم. به نظر تو چطور است؟ آنتونیو با خوشحالی گفت آفرین کله هویجی، این فکر بسیار خوبی است. ژپتو تا دید که آنتونیو بهش گفت کله هویجی، رنگش مثل فلفل قرمز سرخ شد و پرخاش کنان به دروزگر گفت چرا ناسزا میگویی؟ آنتونیو گفت من ناسزا نگفتم. این که به من گفتی کله هویجی ناسزا بود. من نگفتم. با دو گوش خودم شنیدم که گفتی کله هویجی. گوشم دروغ میگوید؟ نگفتم. گفتی. میگویم نگفتم. میگویم گفتی. حرفشان کم کم به کتککاری کشید و به هم پریدند و یلاویز شدند. آخر کار این کلاهگیس او را برداشت و آن مال این را. آنتونیو گفت کلاهگیسم را بده. ژپتو گفت تو هم کلاگیت مرا بده و بیا با هم آشتی کنیم. بعد این دو پیر مرد نادان کلاگیت های همدیگر را پس دادند و با هم دست دادند و قرار گذاشتند که دیگر تا آخر عمرشان با هم خوب باشند و هیچ وقت با هم جنگ نکنند. وقتی آشتی کردند آنتونیو گفت خب رفیق ژپتو، حالا بگو ببینم آن کاری که میخواستی من برات بکنم چه بود؟ ژپتو گفت هیچ، یک تکه چوب میخواستم تا آدمک چوبیم را باش درست کنم. یک چنین تکه چوبی را تو داری به من بدهی؟ آنتونیو شاد شد و فوری رفت آن تکه چوبی را که آنقدر اسباب زحمتش را فراهم آورده بود برداشت. اما همین که آمد آن را بدهد به ژپتو، تکه چوب یک تکانی خورد و از دستش پرید بیرون و قرص و قایم افتاد رو قلم پای ژپتوی بیچاره. ژپتو نالید و گفت استاد آنتونیو، تو وقتی میخوایی یه چیزی به آدم ببخشی چرا ادب را فراموش میکنی؟ چلاقم کردی. این چجور چیز دادن به دست آدم است؟ آنتونیو گفت باور کن من نبودم. ژپتو گفت پس اگر تو نبودی من بودم. آنتونیو گفت تقدیر خود این تکه چوب است. ژپتو گفت عجب آدمی هست. میدانم که چوب به قلم پایم خورد، اما تو بودی که چوب را انداختی رو پای من. آنتونیو گفت من نینداختم. ژپتو که در این هنگام سخت خشمگین شده بود خودش را انداخت روی درودگر و باز با هم جلاویز شدند و خوب هم دیگر را کتک زدند. بینی آنتونیو زخم شد و تکمه کت ژپتو کنده شد. خوب که حساب هم را رسیدند آن وقت باز با هم دست دادند و قرار گذاشتند که دیگر تا آخر عمرشان با هم دعوا نکنند. آن وقت ژپتو تکه چوب را برداشت و از آنتونیو سپاسگزاری کرد و رفت. 3. چگونه پینوکیو ساخته شد؟ ژپتو در اتاق کوچکی که زیر پلکانی بود زندگی میکرد. اسباب زندگیش انقدر ساده بود که دیگر از آن ساده تر نمیشد. یک صندلی فکسنی و یک تخت خواب شکسته و یک میز تقلق تمام زندگی او همین. اول که به اتاق او داخل می شدی به نظر می آمد که توی دیوار یک بخاری کار گذارده شده، اما در حقیقت آن بخاری نبود بلکه عکسش بود که با آتش و دیگ روی آن که بخار ازش بیرون می زد رو دیوار کشیده بودند. همین که ژپتو به خانه رسید ابزارش را برداشت و شروع کرد به ساختن آدمک چوبی. ژپتو پیش خودش فکر میکرد نامش را چه بگذارم؟ خوب است نامش را بگذارم پینوکیو، شاید این نام او را خوشبخت کند. من یک وقت خانواده ای را به نام پینوکیو میشناختم که تمام اهل آن خانواده کاروبارشان خوب بود. ثروتمند ترین افراد آن خانواده راه جدایی را از همه بهتر بلد. وقتی ژپتو نامی برای آدمک چوبی خود یافت، چسبید به کار و زود سر و کله آن را درست کرد و چشم تو صورتش جا گذاشت. تا چشم برایش گذاشت، پینوکیو چشمانش را به صورت او دوخت و بهش نگاه کرد. ژپتو از این کار آدمک چوبی خیلی خوشش نیامد و به تندی به او گفت: چرا اینجوری به من نگاه میکنی چشم چوبی؟ پاسخی نیامد. سپس بینیش را ساخت، اما همین که بینی او را ساخت، بینی شروع کرد به دراز شدن و همچنان دراز شد که گویی هیچ وقت نمیشد جلوش را گرفت. ژپتو ژپتو کوشید تا بلکه آن را ببرد و کوچکش کند، پس کمی از آن را زد، اما سودی نداشت. هرچی آن را می برید باز هم بینی می روید. ژپتو بینیش را ول کرد و به ساختن دهنش پرداخت، اما هنوز دهنش کاملا درست نشده بود که شروع کرد به خندیدن و مسخره کردن. ژپتو برآشفته گفت: نخند. اما گویی با دیوار حرف می زد، چون پینوکیو محلش نمی گذاشت. باز سرش داد زد: میگویم نخند. دهن جلوی خندهش را گرفت، اما شروع کرد به دهنکجی و شکلک در آوردن. ژپتو اداهای دهن را نادیده گرفت و سرگرم کار خود شد. پس آن دهان، چانه و گردن و شانه و تن و بازوها و دستهای او را تراشید. دستهایش را که تراشید، آدم چوبی فوری با هر دو دست کلاهیس ژپتو را چسبید و آن را از سرش برداشت. ژپتو که این را دید فوری گفت: پینوکیو، زود کلاهیس را بگذار سر جاش. اما پینوکیو که این را شنید، کلاهیس او را عوض این که بگذارد رو سر او، گذاشت رو سر خودش که از بس گشاد بود تا رو دهنش پایین آمد و نزدیک بود خفه بشود. ژپتو از گستاخی پینوکیو دلخور شد و به اندیشه فرو رفت. هیچ وقت در عمرش یک چنین چیزی را ندیده بود. سپس به او گفت: بد جنس حقه باز، هنوز تو را تمام درست نکردم داری به بابای خودت بی‌ادبی میکنی؟ ای پسر بد. ساق و پاهای آدمک را که ساق، یک وقتی لگد قایمی خورد به تک دماغش. ژپتو گفت: تمامش تقصیر خودم است. من باید اول فکر چنین روزی را می کردم. حالا دیگر دیر است. سپس دست آدم چوبی را گرفت و ایستاندش روی کف اتاق که راه رفتن را بهش یاد بدهد. اما بند و مفصل‌های دست و پای پینوکیو چنان سفت بود که نمی توانست آنها را تکان بدهد. ناچار ژپتو دستش را گرفت و پا به پا برد و به زودی پاهایش روان شد و خودش شروع کرد کم کم به راه رفتن دور اتاق. و چون در کوچه باز بود، ناگهان جستی زد و پرید تو کوچه و مثل گلوله در رفت. ژپتو با تمام نیرویی که در تن داشت دنبالش دوید، ولی نتوانست او را بگیرد. برای اینکه پسرک حقباز مثل خرگوش جست و خیز می کرد و می دوید و پاهای چوبیش رو زمین می خورد و طلاب طلاب صدا می کرد. ژپتو فریاد می زد: بگیرید، بگیرید. اما مردم که آن آدمک چوبی را می دیدند که مثل اسب وحشی دارد می دود، ایستاده به او نگاه می کردند و هر هر می خندید. چنان می خندیدند که نگو. سرانجام خوشبختانه پاسبانی که سر و صدای آنها را شنیده و پنداشته بود که خری از دست صاحبش فرار کرده، سر رسید و کوشید هر جور شده فراری را بگیرد. از این رو آمد میان خیابان. پینوکیو وقتی او را سر راه خود دید، خواست حقه را به پاسبان بزند و از میان پاهای او بگریزد، اما نتوانست. و پاسبان بیان که از جانش تکان بخورد، به چابکی بینی او را گرفت. یادمان هست که بینی پینوکیو مانند یک دستگیره گنده بود. پاسبان او را آورد پیش ژپتو که نفس نفس می‌زد. ژپتو تا او را گرفت خواست چند تا کشیده آبدار تو گوشش بزند و او را تنبیه کند، اما هر چی گشت دید گوش ندارد. آن وقت یادش آمد که یادش رفته برای او گوش بسازد. پس پشت گردن پینوچیو را گرفت و او را با خود به خانه برد. در راه ژپتو سر خود را با تهدید تکان می‌داد و می‌گفت بگذار به خانه برسیم همچو کتکی بخوری که تا حالا نخورده باشی. وقتی پینوکیو این را شنید خودش را صاف انداخت رو زمین و دیگر از جایش تکان نخورد. همان وقت گروهی از بیکاران و مردم عجیب و غریب شهر تو کوچه دور آنها گرد آمدند و هر یک از آنها یک چیزی می گفت. یکی می گفت این آدمک چوبی بینوا را ببین که نمیخواهد به خانهش برود، خدا میداند که چه کتکی از دست ژپتو خواهد خورد. دیگری میگفت این ژپتو آدم خیلی خوبی است، اما با بچه ها خیلی سخت رفتار میکند، اگر همین آدمک چوبی بیچاره به چنگش بیفتد خرد و خمیرش میکند. آنقدر مردم از اینجور حرف ها زدند که پاسبان آخرش ناچار او را از چنگ ژپتو رها ساخت و ژپتوی بیچاره را به زندان برد. در راه ژپتو آنقدر گریه و زاری کرد که دیگر نتوانست بیگناهی خودش را ثابت کند. به زاری می گفت پسره بد، تو یک تکه چوبی بیش نبودی، چقدر زحمت کشیدم تا یک آدمک چوبی با آن قشنگی ازت درست کردم، حالا مزد دستم این است، تفکیر خود من است. من میبایست اول فکرش را میکردم. حالا میخواهید برانید بعد چه شد؟ اتفاق عجیبی افتاد که یقین دارم شما نمیتوانید پیش بینی کنید چه بود.